بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد مسئله یکم بشیم، چند مطلب هست که عرض میکنم. مطلب اول راجع به روایت علی ابن جعفر راجع به نافله منظوره که فرمود میتوانید در حال سیر بر غیر دابه بخوانید. در سندش محمد ابن احمد علوی واقع شده بود. برخی خواستن ایشان را توثیق کنند، از جمله مرحوم وحید بهبهانی فرموده است که ایشان از رجال نوادر الحکمه است که تألیف محمد ابن یحیای اشعری است. ابن الولید استثناء کرد از رجال نوادر الحکمه برخی افراد را که در فهرست شیخ ذکر شده، ولیکن محمد ابن احمد علوی را استثناء نکرد. معلوم میشه که ابن الولید ثقه میدونسته ایشان را. اجلائی مثل احمد ابن ادریس قمی از ایشان روایت کردند. معلوم میشه که انسان مورد احترامی بوده. خب این فرمایش وحید بهبهانی ناتمامه، برای اینکه روایت اجلا مثل احمد ابن ادریس و محمد ابن علی ابن محبوب در حدی نیست که ما وثوق پیدا کنیم که ایشان حسن ظاهر داشته نزد این بزرگان و حسن ظاهر اماره عدالت. ما وثوق پیدا نکردیم. اما اینکه ایشان از رجال نوادر الحکمه است، خب ابن الولید استثناء نکرد ایشان را، یه عده دیگر رو استثناء کرد. مگر ابن الولید معیار حق و باطل است؟ اگر ابن الولید بگوید ثقتان قبول میکنیم، اما ابن الولید عمل کرد به حدیثی که محمد ابن احمد علوی در سندش بود، شاید مبنایش در حجیت خبر با ما فرق می کرده. شاید ایشان خبر امامی ممدوح رو حجت می دونسته که ما حجت نمی دونیم. شاید ایشان خبری که مفید وثوق نوعی است حجت میدونسته، ما حجت نمیدونیم. خب خبرهای محمد ابن احمد علوی رو نگاه کرده دیگه وثوق نوعی حاصل میشود به آن، چون متنش مشتمل بر غلو یا تخلیط نبوده. ابن الولید رو غلو حساس بود، ولذا در اون استثنا میگه الا ما کان فیه من غلو او تخلیط و هو ما رواه سهل بن زیاد الادمی الى آخره. خب محمد ابن احمد علوی روایات مشتمل بر غلو به نظر ابن الولید نداشت. خب اعتماد کرد به خبر او، شهادت به وثاقت او که نداد. اما نگفت اینها ثقاتند. ما بارها عرض کردیم اگر کسی به شما بگه فلانی جائز التقلیده، فلانی واجب التقلیده، شما به او بگید آقا شما فرد بسیار محترم، اما به من بگید فلانی اعلم است یا نیست. من که مقلد شما نیستم که شما میگوید فلانی واجب و تقلید است. شاید شما نظرتون راجع به وجوب تقلید با نظر مشهور فرق کنه. شما معتقدید که مرجع اصلح واجب و تقلید است، دیگران میگویند اعلم واجب و تقلید است ولو اصلح نباشد. باید مبانی رو ببینیم. الان یک کسی به شما میگه که آقا این تخم مرغ نجس است. خب آقا شاید مبنای اونه که خون تخم مرغ نجس است. شما خون تخم مرغ را نجس نمیدانید. او باید بگوید مستندش چیز که میگوید این تخم مرغ نجس است. اگر هم میبینید مردم اعتماد میکنند چون توجه ندارند به این اختلاف ها. عدالت یک امر محسوس بوده، استقامت در جاده شریعت. حالا این اختلاف ها که در عدالت اجتناب از سقائر هم لازم است یا لازم نیست اخیراً پیش اومده. اونی که در روایات هست که اینها نبود، میگفتن که همین که حسن ظاهر داشت میتونید بگید او عادل است. خب یک امر محسوس بود، مثل این که بگیم فلانی شجاع است، حالا بعد بیان راجع به شجاع معیارهایی رو ذکر کنن که مورد اختلاف بشود، امر محسوس را بکنن امر غیر محسوس، این دیگر مطلب آخری است. در روایات ما عدالت مثل وساقت، شجاعت یک امر محسوسی تلقی شده بوده و یا تعبد خاصی است که شاهدین اگر بیان بگن فلانی عادل است قولشون مسموع است. اما ما که مقلده این شاهد نیستیم، حکم شرعی را از اون میخواییم عکس کنیم، موضوع را میخواییم از او عکس کنیم. همونطور که مرحوم آقای خویی هم در بحث بیانه بر نجاست این رو متعرض شده. وجه دیگر برای توثیق محمد ابن احمد علوی وجهی است که آقای خویی ذکر کرده، فرموده که در ترجمه امرکی نجاشی میگه روا عنه شیوخ و اصحابنا منهم عبدالله بن جعفر الهمیاری. بعد میگوید که لهو کتاب الملاهم، امرکی کتاب ملاهم دارد، سند را ذکر میکند. میگه قال ابو عبدالله الغزوینی، تا اینجا میرسه، قال حدثنا محمد ابن احمد ابن اسماعیل العلوی عن الامرکی. آقای خویی فرموده ببینید روا عنه شیوخ اصحابنا که گفت نجاشی، بعد اسم دو نفر رو برد، عبدالله ابن جعفر همیری، در ادامه هم گفت که لهو کتاب الملاهم، امرکی کتاب ملاهم نام داره که محمد ابن احمد علوی نقل کرده است از او. معلوم میشه ایشان را شیوخ اصحاب، جز شیوخ اصحاب میدونست. شیوخ اصحاب نام که دلیل بر این است که محمد ابن احمد علوی از شیوخ اصحاب بوده که از امرکی نقل حدیث کردن، پس میشه امامی ممدوح، خبرش میشه خبر حسن و حجت. غیر از این که حالا تو تفسیر قمی هم هست محمد ابن احمد علوی، ایشون این وجه رو هم برای اثبات حجیت خبرش ذکر کرده که خب البته امامی ممدوح بودن به نظر ما کافی نیست، باید ثقه باشه، ولیکن شیوخ اصحابنا دلالت بر وثاقت هم میکنه. اما مشکل اینه که آقا از کجا میدونی روا عنه شیوخ و اصحابنا رو ایشون تطبیق کرد بر محمد ابن احمد علوی؟ از کجا میدونید؟ اگر بلا فاصله میگفت منهم عبدالله ابن جعفر الهمیری، و محمد ابن احمد العلوی خوب بود. اما از کجا ما بفهمیم روا انها شیوخ اصحابنا رو منطبق کرد ایشان در رجال نجاشی بر محمد ابن احمد علوی؟ ما همچه ظهوری در کلام نجاشی پیدا نکردیم. وجه سومی که برای توثیق و به تعبیر بهتر تصحیح حدیث محمد ابن احمد علوی ذکر شده، وجهی است که در جواهر گفته. در جواهر میگه آقا غیر از این که این آقازاده، این سید بزرگوار محمد ابن احمد علوی خودش آدم جلیل القدری است، ما نیاز هم نداریم به توثیق او، این حدیث با طریق آخری هم نقل شده، شیخ از علی ابن جعفر نقل کرده است و طریق شیخ هم به که علی ابن جعفر صحیحه. آقای خویی فرموده فکر کنم صاحب جواهر اشتباه کرده، کجا شیخ این حدیث را از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده؟ نه، صاحب جواهر ظاهرا اشتباه نکرده، صاحب جواهر خلاف رو دیده، در خلاف داره روا علی ابن جعفر، همین حدیث رو نقل میکنه میگه روا علی ابن جعفر، خلاف جلد 1 صفحه 301. خب ممکنه شما بگید پس فرمایش صاحب جواهر درست شد؟ میگیم نه، شیخ طوسی به کتاب علی ابن جعفر سند صحیح دارد. کی میگه در خلاف که گفت روا علی ابن جعفر از کتاب علی ابن جعفر نقل کرد؟ به چه دلیل؟ در تهذیب التزام عملی داده، التزام قولی و عملی داده صاحب تهذیب الاحکام جناب شیخ طوسی که من بدء سند که میکنم از کتاب نقل میکنم، اما در کتاب الخلاف که همچون التزامی نداده است. پس از کجا میگید در خلاف گفت روا علی ابن جعفر از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه؟ در کتابی که الان از علی ابن جعفر داریم که در بهار هست این حدیث وجود ندارد. از کجا میدانی؟ شاید این سند محمد ابن احمد علوی بود. خب پس سند این روایت همونطوری که دیروز اشاره کردیم ناتمامه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که ما گفتیم در حال مشی ما دلیل پیدا نکردیم در حضر که نافل خوندن در حضر در حال مشی مشروع باشه. الغای خصوصیت باید بکنیم از جواز نافله در سفر راکبن و ماشیان و جواز نافله در حضر راکمن. بگیم جواز نافله در حضر ماشیان هم دیگه فهمیده میشه. خب این الغای خصوصیت درستم باشه مهمل مطلق نیست، جاهایی از انسان هدف مشخصی ندارد، قدم میزند در اتاق میخواهد نماز شب ایستاده و با اشاره بخواند، چون نماز نافله ایمایی دلیل نداریم که مشروع است در حال استقرار، خیلی دیگه راحت طلبی است، وضو بگیره بره زیر لحاف دراز بکشه با ایما نماز شب بخونه، بعدم انتظار داره که روزی ها به سمت او هجوم بیاره، چون کسی که نماز شب بخونه روزی زیاد میشه. دلیل نداریم بر مشروع بودن نماز ایمایی در حق همچه شخصی. نماز ایمایی مشروع است یکی برای مریض و دیگری برای کسی که ماشیان یا علی الراحله نافله میخواند. نه اینکه در زیر رخت خواب لحافم روش کشیده قشنگ گرم و نرم نماز شب میخواند. بله. خب حالا این میخواد قدم بزنه، میگه خیلی خب قدم میزنیم، بلند میشه هی کنار این بخاری چند متر میره اون ور چند متر میاد این ور، نماز شب میخونه با حالت ایماء و اشاره. خب از این روایات نمیشد القاء خصوصیت بکنیم، ولی یک روایتی هست ما پذیرفتیم قبلا، روایت رو محقق در معتبر نقل میکنه از کتاب جامع بزنطی، میگه که بزنطی در کتاب بزنطی، شاید جامع بزنطی نباشه، کتاب بزنطی، از حماد ابن عثمان نقل کرده، از حسین ابن مختار که ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یصلی و هو یمشی تطوعا قال نه، کسی نماز میخواند در حال مشی، نماز مستحب. امام فرمود اشکالی ندارد، این روایت اطلاق داره، ولو مشیش مشی مصلحتی است نه مشی هدف مند، مشیش برای این است که نمازش نماز مستحب را ایمایی بخواد، اطلاق داره. سندش هم به نظر ما قابل تصحیحه، چون فرقی بین مستطرفات سرائر که ما سندش رو گفتیم اشکال ندارد، اصالت الحس جاری میکنیم در نقل ابن ادریس از کتب اصحاب، و حالا یک سندی هم که شهید ثانی به پدر شیخ بهایی گفت که به ابن ادریس میرسید، شبیه همون در نقل محقق، محقق هلی که چندان هم متأخر نبوده از ابن ادریس هلی هست. حالا اصالت الحس رو که ما قبول کردیم، اما اصالت الحس در این که احتمال میدیم به مقدمات قریبه به حس احراز کرده که این کتاب کتاب بزنطی است و از اون نقل کرده است، این راه راه قابل اعتمادی است. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که ما چند روز قبل با خویی اشکال کردیم راجع به صحیحه عبدالرحمن ابن ابی نجران که می گفت در نافله یستقبل و حینما یکبر، که آقای خویی گفتن در مستحبات هم میشه این خطاب مقید بر اختلاف مراتب استحباب، ولذا تقیید نمیزنیم اون اطلاقهایی را که میگفت سل نافلت حیث ما توجهت، نمیگفت در حال تکبیرت الاحرام رو به قبله بشو. ما به ایشان اشکال کردیم، یک مطلبی هست این مناسب بود بهش تصریح بشه، امروز تصریح میکنه. ما یک بحث اختلاف مراتب استحباب داریم در حمل خطاب مطلق بر خطاب مقید، که میگید مشهور گفتن خطاب مطلق رو در مستحبات تقیید نمیزنیم به خطاب مطلق. زور الحسین علیه السلام که مطلق است، با اون دلیلی که میگه زور الحسین علیه السلام مغتسلن تقیید نمیخوره، حرفی نیست، ما هم قبول داریم. اما اشکال ما با آقای خویی این بود که آقا چه ربطی داره به این بحث؟ شما در بحث امر به شیء خوب گوش بدید، در ضمن یک مرکب فرمودید این ظاهر است در ارشاد به جزئیت، اونقدرم سختگیر هستید که برخلاف مشهور میرسید به این روایاتی که میگه لا تقطع رأس از ذبیحه قبل ان تموت، مشهور میگن حرام است سر ذبیحه را جدا کردن قبل از جان دادن او. شما میگید نخه، این ظاهر است در ارشاد به مانعیت. اگر این کار را بکنید اصلا ذبیحه شما مزکا نیست. لا تنخ ذبیحتک، نخاع ذبیحه را قطع نکن، اون نخاع گردن را، قبل از جان دادنش. شما ارشاد میگیرید به مانعیت. در روایات طواف داریم اذا تفته فصل لا تؤخرا بساعته. مشهور میگن تکلیفه بعد از طواف واجب نفسی است که سری نماز طواف بخونیم. شما میگید این ارشاد به شرطیته، ظهورش اینه. لا تؤخر السعی الی غد، مشهور میگن جائز نیست تأخیر سعی به فردا. همون روزی که طواف کردید تا فردا نشد سعی هم به جا بیارید. شما میگید نه، این ارشاد به شرطیت موالات هست بین سعی و طواف که یک روز فاصله نشود. آقا روایت میگه استقبل القبلة حینما تکبر. خب به نظر شما ظهور داره در ارشاد به شرطیت، شرطیت الاستقبال حین تکبیرت الاحرام در نافله در حال سیر. چه ربطی داره این به بحث این که حمل مطلق بر مقید در مستحبات نمی کنیم؟ این مطلبی است که بهش توجه بشه که دو تا بحث با هم نباید خلط بشه. یک بحث در مطلق و مقید بیان شده، آی خویی به او اشاره کرده، ما کار به او نداریم. بحث دیگری در امر به شی فی ضمن المرکب، در بحث اقتضاء و نهی عن المعاملت للفساد، در اونجا و مشابه اونجا نقل میکنن و مثلا میکنن آلخویی تصریح میکنه میگه ظاهر امر به شیعی در مرکب ولو مرکب مستحب ولو مرکب وضعی ارشاد است به شرطیت یا جزئیت، ظهورش اینه. نهی هم ظهورش در ارشاد به مانعیت. خب چرا زور الحسین علیه السلام، زور الحسین علیه السلام مختصراً که این ارشاد به شرطیت نیست، امر کرده به مقید. خب اینجاها حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، امر به مقید است و نه تغییر و نه قید. ظاهر ولتکن زیارت و کمه الغرس یا وقت تل سم مزور الحسین علیه السلام، ظاهرش ارشاد به شرطیت دیگه به نظر خود ایشان. خب ایشون چرا اینجا این مطلب رو مطرح نکردن؟ نمیدان. این هم مطلب سوم. آها شرط به کمال باشه، خب این قرینه میخواد. آخه قرینه میخواد ظاهر خطاب وقتی ارشاد به شرطیت، اطلاق شرطیت اقتضا میکنه شرطیت تعیینیه را نه شرطیت کمالیه را. مطلب چهارم که مطلب آخر هست اینه که ما قبلا عرض کردیم اگر کسی بنا قبله براش مشتبه بشه و به نظر مشهور به چهار جهت باید نماز بخونه، حالا اگر فقط میتونه دو تا نماز بخونه، یک نماز ظهر یک نماز عصر، ما عرض کردیم اونجا که این که آقای خویی فرموده که نماز عصرش رو میتونه به یک جهت دیگر بخونه غیر از اون جهتی که نماز ظهر خونده اشکال داره. آقای خویی فرمودن میتونه به یک جهت اخرى نماز بخونه نماز عصر، ما گفتیم اشکال داره چون علم اجمالی پیدا میکنه یا نماز عصرش رو به قبله نیست یا نماز ظهرش. این اشکال ما در صورتی است که اختلاف بین نماز ظهر و عصر مثلا 180 درجه باشه، به یک سمت نماز ظهر بخونه، پشت به آن سمت نماز عصر بخونه. اما اگر اختلاف بین دو جهت نماز ظهر است 90 درجه باشه. کی علم اجمالی پیدا میکنیم به بطلان؟ شاید قبله ما بین این دو باشه، 45 درجه قبله ما بین نماز عصر و نماز ظهر باشه، هر دو نماز میشه صحیح. نه، فرض اینه که از روایت یصلی الی اربع وجوه فهمیدیم برای جاهل به قبله انحراف تا 45 درجه مغتفره، ولذا اشکال نداره به دو سمت متصل به هم نماز بخونه، مشکلی نداره. خب عرفی نیست که بگیم اگه 4 تا نماز میخونی این مختفره انحراف تا 45 درجه، ولی 2 تا نماز میخونی بیشتر نمیتونی بخونی، نه اینکه میتونی یا نمیخونی، نه انحراف تا 45 درجه هم مختفر نیست، این عرفی نیست. ولذا از این مطلب یه نتیجه میگیرم، اگر شما میتونید 4 تا نماز بخونید، خب ما حالا گفتیم 3 تا نماز ظهر بخون با انحراف 120 درجه، ما اینجور گفتیم، بعد یه نماز عصر بخون. خب الان با حرف اون هستیم، ولی اگر این حرف رو نگفتیم، همون ظاهر کلام صاحب مروه رو گفتیم و ظاهر کلام آقای خویی رو گفتیم، به 3 جهت جنوب مغرب شمال 3 تا نماز ظهر خوندیم، مبادا شما نماز عصرت رو به یکی از این 3 جهت بخونی، نه نماز عصرت رو به اون جهت 4 بخون. چرا؟ نکتش اینه که اگه این کار رو بکنی یقین پیدا میکنی یا نماز ظهرت تو اون 3 نماز یکیش صحیح بود رو به قبله بود یا انحراف کمتر از 45 درجه، و یا اگر اون 3 نماز باطل بود نماز عصرت صحیح بود، چون تو اون 3 جهت نماز ظهر خوندی، جهت 4 نماز عصر خوندی، بیشتر 4 نماز هم نمیتونی بخونی. این میشه موافقت قطعیه اجمالیه. نگید آقا مخالفت قطعیه اجمالیه هم پیدا میشه، نه دیگه پیدا نمیشه، مخالفت قطعیه اجمالیه پیدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه شاید هم نماز عصرم درست بشه هم نماز ظهرم. چرا؟ برای اینکه شاید این نماز عصری که به این جهت رابع خوندم 45 درجه از قبله بیشتر منحرف نباشه، نماز عصر ظهری هم که به اون جهت متصل با آن خواندم اونم 45 درجه بیشتر از قبله منحرف نباشه، هر دو نمازم صحیح باشه. پس من وظیفم اینه، اگر کسی نگوید با انحراف 120 درجه 3 نماز ظهر بخوان، 3 تا نماز ظهر بخونم، یکی به جهت جنوب، یکی به جهت مغرب، یکی به جهت شمال مثلا، و نماز عصر رو نباید به یکی از این 3 جهت بخونم، نماز عصر رو باید به جهت 4 بخونم تا علم پیدا کنم یکی از این نمازها صحیح بوده. و این اشکال که بگید آقا وقت علم پیدا میکنیم یکی از این نماز یا نماز ظهر یا اون نماز یا نماز ظهر باطل بوده یا نماز عصر، نه شاید قبله ما بین اون نماز عصر و نماز ظهر بوده، وسط این دو بوده و هر دو نماز صحیح باشه. این راجع به این بحث گذشته، مسئله اول. مسئله اول اینه، کیفیت الاستقبال فی الصلات، استقبال در نماز کیفیتش چیه؟ گفتن اگر ایستاده ای، خوب گوش بدید، صاحب عروه میگه اگه ایستاده ای وجهت مقادیم بدنت رو به قبله باش. احتیاط واجب اینه پاهایت هم انگشتان پایت هم رو به قبله باشه. اگه نماز نشسته میخونی رکبتینت رو به قبله باشه، وجهت سینه‌ات شکمت هم رو به قبله باشه. حالا همین مقدار کلام صاحب عروه رو بررسی کنیم. میگیم جناب صاحب عروه خیلی سخت گرفتید، خودتون میگید المدار علی صدق العرفی. اگر مدار بر صدق عرفی است، در نماز ایستاده اونی که لازم است این است که مقادیم بدن به سمت قبله باشه، اما انحراف مختصر صورت از قبله منافات نداره با استقبال قبله. بله، یک مقدار صورتتون رو تلویزیون یه مقدار شج هست از قبله، شما فیلم حساسیه خدا و پیغمبر رو از یاد بردید، میخواید ببینید فیلم چی میشه آخره، یه کمی کج میکنی صورتتون رو، یه مقدار انحراف یسیر، این مانع از صدق استقبال نیست. عرفن دیگه، ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، عرفن دیگه، ما میگیم عرفن صدق میکنه. نه نه، انحراف کل مقادیم بدن به این مقدار جایز نبود. میدونید آخه ببینید بحث فقط نماز شما نیست، شما صورت خودتون رو میتونید کنترل کنید، اما میخواید گوسفند رو ذبح کنید هم بعدن از حالا اگر بیایید سختگیری بکنید خدا جای دیگه بهتون سخت میگیره. وقت ذبح ذبیحه هم میگن صورت این ذبیحه یه مقدار کج بود، بود که بود. پس انحراف یسیره چه فرق میکند؟ چه فرق میکنه استقبل القبلت فی الصلاة با استقبل القبلت به ذبیحه؟ چه فرق میکنه؟ وجه در قرآن به بیان عرفی برای استقبال مسجد الحرام دیگه، عرفن استقبال مسجد الحرام عرفن. خب و اما این که گفتید احتیاط واجب اینه که انگشتان پا هم به سمت قبله باشه، آقا به قول آی خویی عادتا انسان انگشتان پاش کجه، اگه بخوان یکی رو شکنجه بکنن میگن صاف پاتو قرار بده، و الا معمولا آدم موقعی که استراحت میکنه راحته پاهاش اصابع رجلینش منفرجه و یعنی موازی هم نیست، مثلث میشه عرفن، یعنی اون جلوش فاصلش بیشتره تا عقب پاهاش. نه عرفن صدق میکنه استقبال. بابا اون عرب بیابانی که بهش میگفتن رو بکن به مسجد الحرام، رو بکن به کعبه، پاها شد نگاه میکرد ببینه این سربازها صاف به جلوه. خب و اما راجع به نماز نشسته، آخه رأس رکبتین به سمت قبله باشه از کجا؟ یکی از راه‌های نشستن که در روایت هم داریم جلوس متربعنه، در روایت هم داریم جلوس متربع. خب اتفاقا رکبتین در جلوس متربع یکیش به طرف مشرق یکی به طرف مغرب تقریبا. همچه چیزی نیست. صحیحه حمادو میگی که حضرت به حماد گفت پیرمردی مثل تو تا حالا یک نماز رو حساب تعجب است که نخوانده؟ اون نماز با مراتب عالیه بود، همون نمازیه که ماها اصلا خیلی نباید توقع بکنیم که اون نمازا رو بخونیم. آقا اصلا در استقبال قبله شرط نیست که رکبتین به سمت قبله باشه، عرفاً یه مقدار پاهاش فاصله پیدا میکنه. مستحب بس جلوس در حال تشهد متورکن باشه، متورکن. خب میبینیم منحرف میشه زانوها از سمت قبله، چه اشکالی داره؟ خب حالا این راجع به استقبال قبله در نماز، در حال ایستادن، در حال نشستن دراز کشیدم که گفتن اگر انسلا مزتجعن یجب ان یکون که هیئت المدفون و انسلا مستلقیان فکه هیئت المحتضر. خب اگر پشت به زمین، پشتش روی زمینه مثل محتضر قرار بگیره، پاهاش رو به قبله باشه. اگر مزتجع است به سمت راست و چپ، این مثل مدفون، مثل مدفون که سرش قبله که روبروی ما، سرش به اون طرف، پاهایش به این طرف و مقادیم بدنش رو به قبله قرار بگیره. اگر رو به عرض میکنم یا رو به اگر فرض اینه که رو به شکم، اگه بخوابه رو به شکم بخوابه، حالا این دیگه باید، اگر رو به شکم خوابیده به نظر ما سرش رو به قبله باشه. حالا این تصریح نکرده اینجا، حالا بگذاریم. خب بقیه مطالب رو صاحب الوه مطرح کرده، ادامه میدیم. از ثانی فی حال الاحتضار وقد مر کیفیتو در بحث احتضار. از ثالث حال و صلات علی المیت یجب ان یجی علی وجهن یکون رأسهو الی المغرب و رجلاهو الی المشرق. الرابع وضعه حالت دفن علا کیفیت مرد. الخامس از ذبح و نهر. خب در مورد ذبح حکم چیست؟ راجع به ذبح اولا بحث کنیم آیا باید ذبیحه رو به قبله باشه یا ذابح هم باید رو به قبله باشه. حالا ذبیحه چجور رو به قبله است؟ خب اون کیفیتش روشنه. مثلا گوسفند رو میخواهید سر ببرید، اگر با روپاهاش واسطه مقادیم همین سرش، سرش و اون پاهای جلوش رو به قبله باشه. اگر خوابوندیدش رو زمین، شکمش رو به و سینه‌اش رو به قبله باشه. سرش رو به قبله نبود؟ نبود. پاهاش رو به قبله نبود؟ نبود. خب اما این که آیا استقبال ذابح للقبله شرطه یا نه، مشهور گفتن شرط نیست. صاحب الوه اینجا میگه احتیاط مستحب، ولی آی خویی در شرح عروه گفته نه خیر، ذابح هم باید رو به قبله باشه. در تعلیق عروه هم گفته احتیاط واجب اینه که ذابح رو به قبله باشه. در منهاج الصالحین جلد دوم در بحث صید و ذبائح میگه احتیاط مستحب. دلتون رو خوش نکنید که در منهاج الصالحین گفته احتیاط مستحب، چون اواخر عمر آی خویی از آقای خویی استفتا کرد یکی از دوستان که در اختلاف منهاج و عروه کدوما مقدمه، گفت یک عروه ای هست داریم چاپ میکنیم، او که چاپ شد او مقدمه. همین عروه های دو جلدیه که تو این موسوعه به عنوان پاورقی چاپ شده. در اونجا هست در همین بس الاهوت و وجوبن استقبال الزابع القبله، معلوم میشه که اون استحباب یا احتیاط مستحب در بحث سید و زبایه در منهاج درست نیست. حالا دلیل آقای خویی چیه؟ آقای خویی میگن صحیحه علی ابن جعفر در کتاب علی ابن جعفر هست، میگه سألته عن الرجل یذبح علی غیر قبلتن قال لا بأس اذا لم يتعمد. یعنی مفهومش این است که اذا تعمده ففی الذبح علی غیر القبله بأسان. آقای خویی میگه خب بیایی معنای ذبح علی غیر قبله رو ببینیم چیه. ایشون میگه ذبح مثل اکل میمونه. اگه گفتن اکل علی غیر القبله یعنی چی؟ یعنی آکل رو به قبله نبود. ذبح علی غیر القبله هم یعنی ذابح رو به قبله نبود. اکل علی غیر القبله، ذبح علی غیر القبله، اینا به یک معناست دیگه، یعنی اکلش رو به قبله نبود، ذبحش رو به قبله نبود. اتفاقا ایشون میگه بالاتر بگم، چون ذبح دو طرف دارد، یکی ذابح یکی مذبوح، ذبح علی غیر قبلتن صدق میکنه، چه ذابح رو به قبله نباشد چه مذبوح. در صورتی ذبح علی قبلتن هست که هم ذابح رو به قبله بشه هم مذبوح. اگه یکی از اینا رو به قبله نباشه میگن ذبح علی غیر قبلتن. بعضیای دیگه گفتن دلیل دیگم داریم. دلیل دیگرتون چیه؟ استقبل القبلت به ذبیحتک، گفتن بابا مصاحبته. استقبل القبلت به ذبیحتک یعنی خودت استقبال قبله کن همراه با ذبیحت. اتفاقا بعضی ها گفتن ذهب الله به نورهم هم همینه، ذهب الله به نورهم یعنی خدا با نور اینها رفت، نه اینکه خدا نور اینها را برد. این برام مبالغه است. دیدید مهمونا به صاحبخونه میگن آقا بفرمایید خودمون میریم، احتیاج نیست که شما ما رو را بندازید. یعنی میخواد بگه شما بیایی تا بیرون دنبال ما، این مبالغه است در این که ما رو داری بیرون میکنی، ما خودمون میریم، احتیاج به این نیست که شما ما رو بیرون کنید. این میشه ذهب الله به نورم، یعنی اونقدر خدا نور اینها رو با محکمی برد که خدا هم با نور اینها رفت. برای تأکید و برای اینکه نور اینها رو برد، ذهب به فلان میگن با اذهبه این فرقو میکنه. اذهبه اخرجه، بیرونش کرد، گفت برو بیرون. خرج بهی یعنی دستشو گرفت برد باهاش رفت بیرون، خرج بهی. البته بعد دو مرتبه ممکن اون شخصی که خارج کننده است برگرده، ولی خرج بهی میگن مبالغه است. خب ذهب الله به نوره من هم اینو گفتن، استقبل القبلت به زبیهتی بابای مصاحبته، خودت استقبال کن مع زبیهتک. ببینیم آیا این دو دلیل درسته یا نه، انشاءالله فردا.